أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بیماری‌های خطرناکی که امام سجاد علیه السلام از آن به خدا پناه برده و این بیماری باعث به هم ریختگی خانواده و فرد و جامعه می شود، بیماری کم قناعتی و سوء تدبیر و بی‌برنامگی مالی است. امام سجاد علیه السلام در این دعای هشتم از صحیفه یکی از چیزایی که به خدا پناه میبره، اللهم انی اعوذ بک من قلت القناعه، خدایا من پناه میبرم به تو از کمی قناعت. کمی قناعت در اینجا بخوایم یه معنای ساده ازش داشته باشیم، یعنی بی برنامگی در مصرف، مصرف نادرست، هدر دادن انرژی و توان و استعداد و مال. کسی که به شکل صحیح تدبیر و برنامه ریزی برای مال و وقت و انرژی و توان و استعدادش نداره، قناعت نداره. به همین دلیل امام در این روایت و در این دعا از این بیماری به خدا پناه میبرند. شما ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام در تفسیر حیات طیبه، زندگی پاکیزه، که قرآن میفرماید من عمل صالحا من ذکر او انثى، هر که کار خوب انجام بده، مرد باشه یا زن باشه، و هو مؤمن، ایمانم داشته باشه، فلنحیینه حیاتا طیبه، ما در همین دنیا بهش یه زندگی پاکیزه میدیم. خب زندگی پاکیزه یعنی چی؟ این پاکیزه که اینجا منظور پاکیزگی بهداشتی نیست، یعنی هر که خونش تمیز بود، فرشش تمیز بود، لباسش تمیز بود، این حیات طیبه داره. این که ایمان و عمل صالح نمیخواد، اون ایمان و عمل صالحی که باعث زندگی پاکیزه میشه. میفرماید هر که عمل صالح انجام بده، ایمانم داشته باشه، ما بهش زندگی پاکیزه میدیم. این زندگی پاکیزه یعنی چی؟ امیرالمومنین در تفسیر این آیه فرمودن القناعه، منظور از زندگی پاکیزه قناعت، یعنی اگر کسی خدا بخواد بهش لطف کنه. لذا روایت داریم نشانه ی لطف خدا به بنده دو چیزه، هر که این دو چیزو داشت بدون خدا دوستش داره. ان الله اذا اراد به عبد خیرا، حالا نه اینکه اگر در واقع بخوایم بگیم همه دوستی اینه، یه بخشی از نشانه های لطفه، به عبارت دیگر یک بخشی از توانمندی، اگر کسی این دو چیزو داشته باشه و خدا بهش بده. ان الله اذا اراد به عبد خیرا الهمه القناعه و اعطاه زوجه صالحه، اگر کسی همسر خوب و قناعت، حالا چرا این دوتا رو کنار هم گفته؟ اگه قناعت باشه همسر خوب نباشه، همسر خوب باشه قناعت نباشه، هر کدوم از اینا نباشه نقصه. لذا فرمود اگر کسی این دوتا رو داشت بداند خدا بهش لطف کرده، خیر و نیکی به روی او گشوده. یه وقتی کسی آمد خدمت پیغمبر گرامی اسلام، از اینایی که خیلی نمیتونست بیاد بره و خلاصه حد اکثر یه ملاقات دو ملاقات، چون همه که تو مدینه نبودن همیشه خدمت پیغمبر باشن، بعضی هم از راه های دور می آمدن یه بار خدمت پیغمبر می رسیدن و می رفت. این هم از راه دور اومده بود. ابو ایوب انصاری میگه ما خدمت رسول خدا نشسته بودیم، ایشون وارد شد و سلام کرد و عرض کرد یا رسول الله من از راه دور میام، اذنی منو موعظه کنید، اما با دو تا شرط، یکی کوتاه باشه، موعظه طولانی از ذهن من میره، من انقدر کشش ندارم، کوتاه باشه، و دوم کامل باشه، چون من دیگه نمیدونم فردا بیام بقیهشو بگیرم، هرچی همینه، من بر میگردم مسافرم. رسول خدا در این روایت دارد سه تا نصیحت بهش کرد که یکیش مربوط به عبادت، یکیش مربوط به روابط و سخن گفتن، یکیش مربوط به همین مسائل مالی و اقتصادی است. حضرت فرمودند سل صلات مبدع. اولین سفارش هم که همه ی حرفا توش جمعه اینه، نماز که میخونی فکر کن نماز آخرتی. وقتی آدم فکر کنه نماز آخرشه، خب حواسش رو جمع میکنه دیگه. هی میگن چه کنیم حضور قلب داشته باشی، همین یک کلمه حضور قلب میاره. نماز که میخونی فکر کن نماز آخرته، یعنی بعد از این دیگه زنده نیست. خب وقتی آدم فکر کنه آخرین نمازشه، حواسش بیشتر جمع میکنه. کسی فکر کنه این آخرین شامشه که میخوره، این آخرین روز زندگیشه، یه خورده بیشتر دقت میکنه. این یک. دو، فرمودن لا تحدث به حدیث تعتذر منه غدا. هیچ وقت حرفی نزن که فرداش باید عذرخواهی کنی، بگی من نبودم، یا منکر بشی یا عذرخواهی کنی. هیچ وقت چیزی نگو، ننویس. شما الان روزنامه رو ببینید، امروز مطلب چاپ میکنه، فردا میگه دروغه. امروز پخش رسمی میشه، فردا تکذیب میشه. خب این خیلی بده، برای نظام بده، برای یک مجموعه، برای یک در واقع مردم بی‌اعتمادی میاره. رسانه جمعی، رسانه ملی، باید حواس جمع باشه، چیزی گفته نشه که فردا مجبورش تکذیبش کنی. فرمود لا تحدث به حدیثن، حرفی نزن که فرداش باید بگی من نبودم، عذرخواهی کنی. بیام دوتا. سوم، وجمع الیأس اما فی عید الناس. چشم دنبال مال مردم نباشه، قناعت داشته باشه. ابو ایوب میگه سه تا نصیحت پیغمبر به ایشون کرد، یکی عبادی، یکی اجتماعی و یکی هم اقتصادی. نمازت نماز آخر باشه، سخنی نگو که فردا بخوای عذرخواهی کنی. مثلا طرف اگه دیدی دیرو غیبتشو کردی، بیاد پیش شما بگه به من گفته اینطور گفتی، باید بگی من نبودم، یا به هر حال توجیهش کنی. وقتی مطلب و نادرسته آدم عذرخواهی میکنه، پس نگو اصلا. و سوم، در زندگی قناعت داشته باش. عزیزان، در قرآن کریم در دو جا کلمه قیاما اومده، راجع به دو تا چیز کلمه قیام. قیام یعنی استواری، یعنی نگه داشتن، برپا داشتن. یکی راجع به کعبه اومده، قرآن می‌فرماید جعل الله الکعبه البيت الحرام قياما للناس. کعبه قياما للناس، یعنی تا کعبه برپاست مسلمان‌ها استوارن. بالاخره همین که سالی چند میلیون آدم میرن میان، خود حج باعث تقویت اسلامه، خود کعبه قبله مسلمان‌ها، همه به یه طرف وای میستن، باعث اتحاده. دو جا این کلمه قیاما تو قرآن آمده، یکی راجع به کعبه است که باعث استواری دینه، دوم راجع به ماله. راجع به مال میفرماید لا تؤتوا السفهاء اموالکم، به سفیهان پولشون رو ندید. آدمایی که مدیریت پولی ندارن، پول در اختیارشون قرار ندید، چون خراب میکنن زندگی رو. بعد میفرماید مال چیه؟ میفرماید قیاما، مال باعث قوام جامعه است. همونطور که کعبه باعث قوام دینه، مال باعث قوام جامعه است. دو جا تو قرآن کلمه قیاما، یکی راجع به مال اومده، یکی راجع به کعبه. این اهمیت رو میرسونه. و لذاست که امام سجاد پناه میبرد از کمی قناعت به خدا. امیرالمومنین علیه السلام آمدن کنار قبر خباب ابن عرت. سابق مرسوم بود جنازه ها رو بیشتر تو خونه دفن میکردن یا تو محله ها دفن میکردن، قبرستان عمومی خارج از شهر خیلی معمول نبود. اما دیگه اواخر حکومت امیرالمومنین علیه السلام تو کوفه رسم شد جنازه ها رو خارج از کوفه دفن میکردن، و اول جنازه‌ای که شاید خارج از کوفه دفن شد همین جنازه خباب ابن عرت. ایشون یه آدم عجیبی است، ششمین آدمی است که مسلمان شده، خیلی در راه اسلام شکنجه شده، آهنهای داغ به بدنش گذاشتن، به سرش گذاشتن، چندین بار سوزاندنش، او رو زره های داغ تنش کردن، تو آفتاب کشوندنش، خیلی اذیت کشیده تو راه اسلام، که میگن بدن جای سالم نداشت، تمامش کوبیدگی و سوزش و به هر حال جای شکنجه هایی بود که ایشونه و بلاله و چند نفرن، عمار، پدر عمار، اینا واقعا شدید شکنجه کردن تو اسلام. آدمی هم هست که تو تمام جنگای پیغمبر بوده، تو احد بوده، تو بعد بوده، یه آدم متدین مؤمن. ایشون تو جنگ صفین مریض شد، نتونست تو صفین حاضر بشه، و تو همون هول و هوش جنگ صفین هم مرد، به مرگ طبیعی از دنیا رفت. سال تقریبا 37 هجری آوردن بدنش رو خارج کوفه به خاک سپردن. امیرالمومنین از جنگ صفین که فارغ شد اومد کنار قبر خباب. وقتی ایستاد کنار قبر شروع کرد تعریف کردن. خباب تو کی بودی؟ این تعریف امیرالمومنین دقت بفرمایید، رو چه ویژگی هایی دست گذاشته. فرمود رحم الله خباب ابن عرت، خدا رحمت کنه تو رو. اولا از این جریان و صدها جریان شبیه این استفاده میشه، زیارت قبور مستحب، رفتن به زیارت قبور، فاتحه خواندن، دعا خواندن. عرض میکنم که تعریف از کسی که از دنیا رفته، این حرفایی است که سالهای اخیر محمد ابن عبدالوهاب و قبل از او ابن تیمیه در آوردن، و الا به قول یکی از نویسندگان اهل سنت میگه قبل از قرن هشتم، که ابن تیمیه قرن هشتم آمده، قبل از قرن هشتم هیچ که این حرفا رو نمیزد. تمام این مسائل بین مردم حل بوده، زیارت، تبرک، نذر، از قرآن استفاده میشه، از روایات استفاده میشه، از منابع خود عامه استفاده میشه. خدا به پیغمبر میفرماید لا تقوم علی قبره، اگر به ذهنم اینطور میاد آیه، معناش اینه پیغمبر وقتی منافقین از دنیا میرن کنار قبرشون نرو، کنار قبرشون درود نفرست، لا تسله، درود برشون نفرست علیهم. وقتی که میفرماید بر منافق درود نفرست کنار قبرش نرو، معلومه این کار جواز داره، این کار درسته. وقتی میگن این کار راجب منافق انجام نده، یعنی برای غیر منافق، برای مؤمن متدین جایز این کار. ولذا خود نبی مکرم اسلام ائمه کنار قبور میامدن. خود قرآن صفات بعضی از اموات و کسایی که از دنیا رفتن مثل حضرت نوح، حضرت ابراهیم ذکر میکنه، میفرماید دو جا تو قرآن میفرماید ابراهیم الگوه. مگه میشه کسی از دنیا رفت بشه سنگ و چوب، تمام بشه؟ روح داره، عالم برزخ داره، به خواب بستگانش میاد، حضور داره. خود بن باز توی یکی از نوشته هاش مینویسد اگر کسی به قبر پیغمبر سلام بده، روح پیغمبر بر میگرده به بدن و جواب سلام میده. امیرالمومنین آمدن کنار قبر خباب ابن عرت ایستادن. منظورم اینجاست، اولین جنازه‌ای که شاید خارج از کوفه دفن شده. حضرت فرمود خدا تو رو رحمت کنه، مشمول عنایت قرار بده. وقت شروع کرد از خباب تعریف کردن. خباب کیه؟ اسلم راقبا هاجر طائعا و قنعا. فرمود تو چند تا ویژگی داشتی. یک، با رغبت اسلام آوردی، کسی مجبورت نکرد. تو فتح مکه یه عده مجبور شدن مسلمان شدن، ولی تو راقبا خودت اسلام آوردی. هاجر طائعا، خودت به خاطر پیروی از پیغمبر هجرت کردی. و سوم، قنع بالکفاف، قانع بودی. منظورم رو این صفته. بعد از اسلام و بعد از هجرت سومین تعریفی که امیرالمومنین از خباب کرد فرمود قانع بودی. چهارم، رضی عن الله، از خدا راضی بودی. و آش مجاهدا، پنجم، با جهاد و مجاهدت زندگی کردی. پنج تا تعبیر کلام امیرالمومنینه راجع به یکی از اصحابش. پنج تا تعریف از خباب کنار قبرش امیرالمومنین نمود: اسلام، هجرت، قناعت، رضا و جهاد و تلاش. پس ببینید این صفت قنوع ردیف چی اومده؟ ردیف اسلام، ردیف هجرت. اینه که در حدیث داریم که قناعت آرامش میاره، قناعت عزت میاره، قناعت حسابرسی آسان میاره، قناعت انسان رو بالا میبره، قناعت شمشیری است که کند نمیشه، سیفون درست شمشیری است که کند نمیشه. ببینید آقا، من برای اینکه یه قدری بیشتر این بحث روشن بشه، دقت بفرمایید، سه چهار تا نکته رو خدمت شما میگم، چون راجع به قناعت خیلی بحث شده، کتاب نوشتن بحث شده. من سه چهار تا نکته رو میگم، شاید با این سه چهار تا نکته یه قدری بحث قناعت کاربردی بشه، بتونیم بیشتر دریافتش کنیم. چون بعضی میگن قناعت یعنی چی؟ مگه خدا تو قرآن نمیفرماید و اما به نعمت ربک فحدث؟ پیغمبر نعمت خدا رو یادآوری کن. یک کسی اومد خدمت رسول خدا، یه لباس به هم ریخته و جولیده پوشیده بود و ازش نامناسب بود، داره جا رجلون الی نبی، یک کسی اومد پیش پیغمبر سیئ الهیئه، یعنی چهرهش چهره به هم ریخته ای بود، لباسهای نامنظمی. پیغمبر اکرم علک مال، فرمود وضع مالی خوبه؟ گفت نعم یا رسول الله، وضع مالی خوبه. فرمود چی داری؟ عبدت یا رسول الله چی میخواید؟ شما هر چی بگی من دارم، شطور دارم، گوسفند دارم، عرض میکنم زراعت دارم، مایه‌دار بود دارم، وضعم خیلی خوبه، از هر چیزی که شما بگی من دارم. پیغمبر بهمون فلیور علیک اثرو، ما که اثرشو به قیافه تو نمیبینیم، این قیافه به یه آدم مایه‌دار نمیخوره، با این قیافه و با این وضع و با این موهای جولیده و بله ما داریم، باید اثر نعمت خدا ببینه. اما اونی که من میخوام عرض کنم سه تا نکته است، دقت بفرمایید. نکته اول، در زندگی آقا برنامه ریزی لازمه. رسول خدا فرمود من بر امتم از فقر نمیترسم، فقر اینا رو از پادر نمیاره. فرمود اونی که من بر امتم میترسم بی برنامگیست. اینی بخونم حدیث شو براتون، لا اخاف علی امتی الفقر ولکن اخاف علیهم سوء تدبیر. من از بی برنامگی، میلیاردرم بی برنامه باشه از هم میپاشه. آدم با یه ثروت کمی هم برنامه داشته باشه زندگی رو مدیریت میکنه. ببینید امیرالمومنین فرمودین، روایت رو میگم مخصوصا مسئولینمون هم بشنون، استاندارا، فرماندارا، هر که صدای ما بهش میرسه، در روایت داریم امیرالمومنین فرمود 4 چیز دولت‌ها رو ساقط میکنه، حکومت‌ها رو زمین میزنه، باعث میشه رأی نیارن، باعث میشه ضربه بخورن. یستدل علی ادبار دوله به اربع. خیلی روایت عجیبی است، این روایت واقعا باید مورد توجه کارگزاران قرار بگیره، کسایی که مسئولیت دولتی دستشونه. فرمود 4 چیز دولت رو زمین میزنه: سوء تدبیر، قبح و تبذیر، قلت الاعتبار، کثرت الاعتذار. چقدر کارشناسان است، یه روایت مدیریتی است، یه کتاب، یه پایان نامه باید روی نوشته بشه، یه رساله تحقیقی. یه بود یک سوء تدبیر، بی برنامگی. بی برنامگی وقتی برنامه نبود، انتخابها، کارها رو حساب نبود، یک عامل سقوط. 2 قبح و تبذیر، ریخت و پاش. ریخت و پاش توی جلسات، توی برنامه ها. تبذیر یعنی ریخت و پاش دیگه، تبذیر از اسراف بدتره، یعنی هدر دادن سرمایه ها. 3 قلت الاعتبار، عبرت نگرفتن. بالاخره عالم آدم دوبار عمر نمی کنه، ولی تو این عالم حکومت های مختلف آمده، تو همین ایران پهلوی آمده، قاجار آمده، صفوی آمده، توی دنیا حکومت های آل بویه آمدن، حکومت های مختلف آمده. خب یه نگاهی به تاریخ اینا، چی باعث شد ساقط بشن؟ چی باعث شد لطمه ببینن؟ قلت الاعتبار، عبرت نگرفتن. و 4 کثرت الاعتذار، هی مرتب عذرخواهی کردن، ببخشید فلان قول دادیم نشد، فلان مطلب رو گفتیم نتونستیم، هی کثرت اعتذار. کثرت اعتذار دلیل بر کثرت اشتباهه، بی برنامگی است. فرمود حکومتی که 4 ویژگی داشته باشه سقوط میکنه: بی برنامگی، تبذیر و ریخت و پاش، عبرت نگرفتن و کثرت عذرخواهی و هی عرض میکنم عقب افتادن از برنامه. پس عزیزان در مرتبه اول، نکته اول برنامه ریزی و تدبیره. فرمود من فقر رو نمیترسم، بی برنامه رو میترسم. یه وقتی آقا امام صادق علیه السلام یک کسی رفت خدمت ایشون، ظاهرا جلسه معمولی بوده، شاید خونه امام صادق بوده یا یه جایی بوده که جلسه رسمی و مهمانی و حضور در جمع نبوده. امام صادق یه لباسی پوشیده بود، خود کهنه بود، لباس کهنه بود، یقشم یه جایش پاره شده بود، وصله کرده بودن، دور ننداخته بودن، قابل استفاده بود این لباس. این بنده خدا آقا داشت باشه حرف میزد، اما چشماشو دوخته بود به یقه امام صادق، هی نگاه به لباس آقا میکرد. آدم گاهی حرف میزنه، مردم حواسشون جای دیگه است، خب سخنران اشتباه میکنه، آدم حواسش این ور اون ور میره، باید توجه باشه. آقا داره با این حرف میزنه، یه وقت آقا فرمود که چیکار میکنی، کجا رو نگاه میکنی؟ گفت آقا به یقه پیراهن شما این چرا وصله داره؟ امام صادق فرمودن، خیلی جالب این روایت، سه تا نصیحت بهش کرد. فرمود لا ایمان لمن لا حیا له. یک، کسی که حیا نداره ایمان نداره. دو، لا مال لمن لا تقدیر له، کسی که برنامه ریزی نداره ثروت نداره. گنج قارون هم که باشه بی برنامه تمام میشه. لا مال لمن لا تقدیر له. این دو. سوم، این مهمه، لا جدید لمن لا خلق له، کسی که گای کهنه نپوشه نو نداره. چون همش که نو بپوشی نو چی میشه؟ کهنه میشه. بالاخره کت‌شلوار کناری آدم باید داشته باشه. لا جدید لمن لا خلق له. خلق به معنای کهنه، کسی که گای بالاخره کهنه نپوشه، گای تو خونه. ولذا در روایت داریم یک مصداق اسراف اینه که لباس مهمونی رو تو خونه بپوشی، لباس بیرون و کت‌شلوار پلوخوری رو مثلا بخوای بری یه جای ساده بپوشی، نه، فرق میکنه. آقا فرمودن اون که حیا نداره ایمان نداره، اون که تقدیر و برنامه ریزی نداره ثروت نداره، و اونی که کهنه استفاده نمیکنه نو نداره، لا جدیده. خیلی آقا این نکات دقیقه، ببینید اینا تو کلمات ائمه ما اومده، اینا تمام ریز موضوعات رو فرمودن، تمام ریز مطالب رو بیان کردن. این یک نکته که در زندگی باید برنامه ریزی باشه، همونه که رسول خدا فرمودن تدبیر شما رو از پشیمانی حفظ میکنه. برنامه داشته باشید جوان عزیز، تو 3 ساعت سر خیابون وای میستی، 5 ساعت توی پارک میشینی، بی خود وقت تو به بتالت، تو فکر کردی این حافظه برات میمانه، این جوانی برات میمانه، این محاسنت مشکی میمانه، این حافظه با این عظمت تو جوانی در اختیار توست، چرا به حفظ قرآن، چرا به حفظ روایات، چرا به حفظ اشعار، هرچی دوست داری. من خط نمیدم حتما این مطلب خاص، شما دوست داری اونی که علاقه داری و اونی که خلاف شرع نیست. این جوانی که نمیمانه، این سلامت که برای شما نمیمانه، این بفرمایید که توان برای انسان هم میشه نمیمانه. برنامه ریزی، من الان چقدر میتونم امسال که از فرصتام استفاده کنم، چقدر از جوانیم استفاده کنم. این یک نکته. نکته دوم، اولویت سنجیه. ما از اینجام خیلی لطمه میخوریم. اولویت سنجی، من یه قصه بگم اول بعد اولویت سنجی روشن بشه. یه کسی آمد خدمت پیغمبر اکرم، 2 تا دینار از جیبش در آورد، 2 دینار. گفت یا رسول الله من 2 دینار رو میخوام صدقه بده. خب آقا یه کسی یه پولی میخواد صدقه بده، باید چیکار کنه؟ اومده خدمت پیغمبر سوال میکنه. رسول خدا فرمودن علک والدان، پدر مادر داری؟ و بله آقا الحمدلله هر دوشون زنده. فرمود برو این پورو به پدر مادرت بده، انفاق کن به اونا، میخوام اولویتو بگم. رفت و برگشت و یا رسول الله 2 دینار دیگه میخوام صدقه بده. فرمود علک ولد، اولاد داری؟ عرض کرد بله یا رسول الله. فرمود برو به اولادت بده. حالا همون روز یا فرداش اومد 2 دینار دیگه، از اول هم همه رو نمی کنه و خورد خورد میاد، 2 دینار دیگه آورد، یا رسول الله اینم میخوام انفاق کنم. فرمود علک زوجه، همسرت زنده است؟ در غیب بله آقا همسرم من. فرمود برو به همسرت بده. 4 امید مرتبه آمد، یا رسول الله 2 دینار دیگه میخوام انفاق کنم. فرمود علک خادم، خادم داری؟ خدمتکاری، شاگردی، غلامی، کسی که بالاخره کاراتو انجام میده؟ گفت بله یا رسول الله. فرمود برو بده به خادمت، انفق هما، انفاقش کن به خادم. 5 مرتبه که آمد، یا رسول الله 2 دینار دیگه دارم میخوام انفاق کنم. فرمود برو بده به فقرا، برو بده کسی مردمی بفیسه. خیلی مهمه، ما باریم افرادی که گاهی به اولادش نمیرسه، به همسرش نمیرسه، مادرش در فقره، پدرش در فقره، خرجایی انجام میده بیهوده بیدلیل، جاهایی رو پوشش میده. بابا اول وظیفه تو والدینته، واجبه، به گردنته، حتی نباید مطرح کنه پدر و مادر تو بری کمکش کنی، وظیفه شرعیته. من دیگر نمیخوام الان وارد بحث حقوق والدین بشم که چقدر اسلام سفارش، وظیفت فرزندت دانشگاهشو، تحصیلشو، ازدواجشو، هر جوری میتونی وظیفت همسر اونقدر بعضی به خانواده‌هاشون سخت میگیرن، خسارت به خرج میدن، بخل به خرج میدن. ببینید اینا نکته است. اولویت سنجی. یک کسی آمد خدمت شیخ انصاری، از تجار ایران رفته بود خدمت شیخ. شیخ انصاری میدونه شخصیت بسیار والا و بالایی است. من هر وقت نجف میرم سر قبر ایشون میرم، تو ایوان نجف امیرالمومنین علیه السلام دفنه، و کسی است که سالهاست کتاباش تو حوزه های ما تدریس میشه و یه عمری با زهد زندگی کرد. یه تاجری رفت خدمت ایشان، یه مبلغی رو به ایشان داد، گفت حضرت آقا این نه خمسه، نه زکاته، نه کفاره است، نه وجوهات، این مال شخصی خودم پاک و حلال و طیب به شما هبه کردم، میخوام یه قدری به زندگیتون سر و سامان بدید، یه منزلی برای خودتون بخرید. ایشون فهمیدن مال مال منه دیگه، هر جور بخوام تصرف میکنم. گفت بله، اولویت سنجی. اون آقام رفت حج میخواست بره یا جای دیگه. بعد از مدتی آمد مرحوم شیخ انصاری یه زمینی خرید تو نجف، هنوزم هست اون مسجد، مسجد ترک ها معروفه در نجف، شاید دیده باشید بعضی عزیزا، مسجد شیخ انصاری هم بشون. زمینی خرید تو نجف، به هر حال برای محل درس و برای نماز جماعت و اینا جای مناسبی نبودن اونجا، خرید ساخت. طرف که آمد و آقا بیا من اینو خریداری کردم، این اولویت سنجی. یه وقت ممکنه به این مرحله برسه. مهمه که انسان کجا سرمایه گذاری میکنه، وقتشو، انرژیشو، مالشو. در روایت داریم بپرهیزید از مال راکد. روایت آقا اینا وقت نیست، ولی خیلی چیزای قشنگی تو احادیث ما در این رابطه است، من براتون عرض میکردم. سوال شده آقا مال راکد چیه؟ امام معصوم فرمود مالی که استفاده نشه. گفتن آقا کجا استفاده کنیم؟ فرمود در بستان، در دار، در زمین بیاندازی. چه اشکال داره مؤمن بتونه پولش و ثروتش رو توی این کارا بیاندازه، به فقرام کمک کنه؟ اولویت سنجی. این نکته دومی که باید بهش دقت بشه. نکته سومی که در روایات و در مضامین دینی ما آمده، اینم خوب دقت بفرمایید که بحث رو جمع کنم، رعایت سطح جامعه است. با این سه تا نکته آقا قناعت روشن میشه. یک، آدم باید برنامه‌ریزی داشته باشه. دو، اولویت سنجی داشته باشه. سه، رعایت سطح جامعه. ببینید آقا سطوح جامعه با هم متفاوته. الان با 20 سال پیش، با 30 سال پیش سطح جامعه یکسان نیست، متفاوته. سطوح جامعه، یه وقت انسان تو یک محله فقیره، یه وقت انسان تو یک محله غنیه، یه وقت انسان تو یک شرایط تحریمه، یه وقت تو یک شرایط عادی است. این رعایت سطوح هم از روایات ما و از فرمایشات ائمه معصومه استفاده میشه. لذا زندگی خود امام صادق علیه السلام با زندگی امیرالمومنین متفاوت بود، چون زمان امیرالمومنین با زمان امام صادق متفاوت بود. بعضی متأسفانه تو این قضایا تنگ نظرن. الان شما یه عالمی رو میخوای ببری تهران سخنرانی، مشهد سخنرانی، خب حالا با یه پیکان تو گرمای تابستان تو این جاده اتوبان آقا نرسه، اذیت بشه، خب چه اشکال داره؟ یه وسیله خوبی باشه ایشون برسه، سخنرانیشو بکنه، درسشو بده، مطالبشو مطرح کنه، مساجد بهترین سرویسی رو داشته باشه، بهترین وسایل رو داشته باشه، امکانات رو داشته باشه. رعایت سطوح جامعه که میگم منظور اینه که وقتی توجه به این نکات بشه. آمد یه کسی خدمت وجود مقدس امام صادق، یه مرکبی خریده بود، الاغی خریده بود. آقا بهش فرمودن چرا اسب نخریدی؟ گفت آقا الاغ خب خرجش کمتره، اسب خرجش بیشتره. آقا فرمودن اون که میتونه اون حیوانان روزی بده، این یکی هم میتونه بده، فرق نمیکنه. خدا مگه برای روزی مرد تعیین کرده که من مرکبو تا این سطح فقط روزی میدم؟ نه، سطح جامعه. ببینید آقا این داستان رو دقت کنید، تو مدینه قحطی شد، وضع مالی مردم به هم ریخت، گندم کم شد، گندم گران شد. امام صادق ذخیره چند ماه گندم داشت، چند ماه گندم. اگر این وضعیت پیش نمی اومد شاید آقا این کارو نمی کرد، اما یکی از یارانش رو فرستاد، فرمود برو به این بازار چطوره. اومد گفت آقا بازار و از خراب گندم گیر نمیاد، حسابی قیمتا بالا رفته. فرمود تمام این گندمایی که تو انبار ما برای چند ماه داریم ببرید تو بازار به قیمت ارزان بفروشید، بازار بشکن ببرید بفروشید. بعد فرمود شما هم یومن به یوم، روز به روز برید برای من گندم بخرید، روزانه بخرید. مسلم به اون نرخی که امام گندم داده بود دیگه بهش نمیدادن، چون بازار بالا رفته بود قیمت. بعدم فرمود تقسیمش کنید دیگه، یه دست گندم نخرید، نصف جو نصف گندم، شعیر و به اصطلاح گندم. فرمود نصف جو، این میرسم رعایت سطوح جامعه رو. کسانی که متاسفانه گاهی دست به احتکار میزنن، کالای مردمو ذخیره میکنن، با وجود نیاز بازار اقدام به این جور مسائل میکنن، خب این داستان چی میخواد بگه؟ امام صادق مال شخصیشه، خودش خریده، گندم تو منزلشه، دستور میده این گندم برید بفروشید، روزی روز به روز برید بخرید. این سه تا نکته اگر دقت بشه میرسیم به این جمع‌بندی. اللهم انی اعوذ بك من قله القناعه، خدایا پناه میبرم به تو از عدم قناعت. ما تو جامعه مشکل فقر داریم، مشکل نداری داریم، مشکل ازدواج داریم، مشکل مسکن داریم. اینها یه بخشش برمیگرده به همین عدم قناعت و بی‌برنامگی. همه به هم نگاه کردن، همه بخوان هم رو با هم دیگه هم سطح بشن، نه. اگر توجه بشه سطوح جامعه، اولویت‌ها، برنامه‌ها، نه اینکه فکر کنید فقط بحث قناعت تو مسائل مالی هم باشه، نه، تو وقت، تو توان، تو استعداد، تو انرژی، تو همه اینها اگر یک مدیریتی، متاسفانه این مطالب ارزشمندی که بیان میشه به چند تا سمینار و جلسه و کتاب ختم میشه و تمام میشه، نه، واقعا اصلاح الگوی مصرف اگر تحقق پیدا کنه، مصرف صحیح بشه تو جامعه، ما انقدر نباید دچار مشکلات اقتصادی بشیم و مالی که باعث قوام جامعه است بیشتر از این میتونه تو جامعه بازدهی داشته باشد. امیدوارم خداوند به همه ما و شما توفیق قناعت، که فرمود کنز ماندنی است، فرمود گنج فنا ناپذیر است، شمشیر کند ناشدنی است، به همه ما این ویژگی ارزشمند رو عنایت بفرماید.